بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما و مکارم شیرازی مدظله مورخه 26 مه 1382 مطابق با 22 شوال المکرم 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ناسی ما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. ایام شهادت امام صادق علیه السلام است. روز شنبه به همین مناسبت حوزه های علمیه تعطیل است و مراسم عزاداری و سوگواری و پاس ما هم در مدرسه امیرالمؤمنین ساعت 10 روز شنبه مراسم رو داریم. زندگی امام صادق برای همه ما درس عبرت است. در اون زمانی که فرصت کوتاهی امام صادق برای نشر اسلام و آثار اهل بیت پیدا کرد، چنان تلاش فرمود که امروز همه کتاب های ما از قال صادق و قال باقر پر است. امروز هم فرصت مناسبی در اختیار ما هست، ما باید از این فرصت استفاده کنیم و بتوانیم نشر مکتب اهل بیت رو در تمام دنیا بکنیم. شرایط شرایط مساعدی است علی رغم تمام دشمنی هایی که با ما می شود، امیدواریم بتوانیم شاگردان خوبی برای مکتب امام صادق علیه السلام باشیم، هم خودمون در این مکتب تربیت شویم و هم دیگران رو انشاءالله تربیت کنیم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از بعضی جهات مشابه حدیث هفته قبله، منتها از آن شدیدتره. حدیث مفصله، در حدود یک صفحه و نیم شاید باشه، بله یک صفحه و خورده‌ای هست. من این حدیث رو فشرده خدمتتون عرض میکنم، آدرسش رو هم عرض میکنم، جلد 65 بهار الانوار صفحه 159. حدیث هفته قبل 157 بود، این 159. هر دو حدیث از محاسن برقیه، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که از بزرگان قم بود. کتاب محاسن هم از کتابهای معتبر و مورد اعتماد مرحوم علامه مجلسی، احادیث متعددی در همین زمینه از کتاب محاسن برقی نقل کرد. اون حدیث درباره یاران امام هشتم بود، این درباره یاران امام نهم. دخل رجل علی محمد ابن علی رضا، مردی آمد خدمت امام محمد ابن علی رضا امام جواد علیه السلام، و هو مسرور، خوشحال بود، ذوق زده بود. فقال، امام بهش گفت مالی اراک مسرورا، خیلی خوشحالی، چی شده؟ قال یا ابن رسول الله سمعت و اباک یقول، من جمله از پدرت سامن الحجج شنیدم که اون جمله مرا خوشحال کرده. چی می فرمود؟ سمعت و اباک یقول احق یوم به ان یسر العبد فیه، سزاوار ترین روزی که انسان باید خوشحال باشه، یوم یرزقه الله صدقات و مبرات و مدخلات، یوم یرزقه الله صدقات و مبرات و مدخلات من اخوان له مؤمنین. بهترین روزی که در عمر انسان است، اون روزی است که انسان بتواند کمکهای صدقاتی مبراتی هدایایی مداخلی به برادران مؤمنش برسانه. من هم امروز این کار کردم، ده نفر از نیازمندان نزد من آمدند، من همه رو عطایی دادم. فإنه قصدني اليوم عشرة من إخواني الفقراء، ده نفر از برادران شیعه فقیر نزد من آمدند، لهم ایالات، فقصدونی من بلد کذا و کذا، از راه‌های دورم آمدند، از فلان شهر و فلان شهر پیش من آمدند، فاعطیت کل واحد منهم، به هر کدام از اونها چیزی دادن. فلهذا سروری، خوشحالم. پدرت فرمود سزاوارترین روزی که انسان باید خوشحال باشه روزیست که بتوانه کمک به برادران مسلمانش کنه، و من هم امروز ده نفر رو بی نیاز کردم، حوائجشون بهشون دادم، خیلی خوشحالم. صدر این حدیث خودش یه درس مینایزه، صدرش خودش یه درس، وان این است که در اسلام کمک های مردمی خیلی مهم، چیزی که هم ما خودمون باید بهش اهمیت بدیم، هم مردم رو تشویق کنیم، کوتاهی نکنیم تا اونجا که دستمون میرسه، از چیزهایی که باعث برکت عمر، دفع بلا، آفات، حل مشکلات و حتی از چیزهایی که باعث میشه انسان در سیر سلوک معنوی به خدا نزدیک بشود، همین انفاق هاست. خب این یه درس میده که انسان در چنین روزی باید از همیشه خوشحالتر باشه. تا اینجا یه درس. ولی امام میخواهد این شاگردش رو بیدار کنه، این رو متوجه مسئله منتر کنه. حضرت میفرماید لعمری انک حقیق بان تسر، به جانم سوگن سزاوار از خوشحال باشی، ولی یه شرط داره، ان لم تکن احبت اولن تحبت و فیما بعد، کاری نکنی که این از بین بره. این مسئله حبت یه مسئله بسیار خطرناک و ترسناکی است. گاهی انسان اعمال زیادی به جا می آورد، پناه بر خدا، کارهای خلافی میکنه، آتش میزنه اینها رو، دست خالی از دنیا میره. فرمود حواست رو جمع کن، این کار خیلی که کردی این از بین نرود. فقال الرجل، اینجا شاهد بحث دوم ماست، فکیف احببته و انا من شیعتکم الخلص، چگونه اعمال من نابود می شود در حالی که من از شیعیان خالص شما هستم. همینجا کار خراب شد، ادعا کرد من از شیعیان خالص شما هستم. حضرت استدلال کرد، فرمود قرآن خونده ای؟ قرآن میگه لا تبتلو صدقاتکم بالمن و الاذا، باطل نکنید صدقاتون به منت و اذیت. تو اذیت کردی از کلی ابن رسول الله. من انفاقی کردم، ادامه حدیثی، انفاقی کردم، نه منتی بر اینها گذاشتم نه اذیتی کردم، هیچ، با احترام بهشون دادم، خداحافظ رفتم. فرمود فقط اذیت کردن به اون کسانی که انفاق می شوند مطرح نیست. تو ملائکه خداوند که مأمور اعمال تو هستن اونا رو اذیت کردی، تو ما رو اذیت کردی، این تعجب کرد. ما چیکار کردیم ملائکه رو اذیت کردیم؟ چیکار کردیم شما رو اذیت کردیم؟ چه جسارتی کرد؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، من کدام ملائکه رو اذیت کردم؟ شما رو چطور اذیت کردم؟ چطور صدقات من بر اثر اذیت شما و فرشتگان از بین رفت؟ قال لقول که کیف احببته و انا من شیعتکم الخله. این حرف تو که ادعا کردی شیعه خالص ما هستی، این اعمال تو حق کرد. تو میدانی معنی شیعه خالص چیه و این ادعا رو داری میکنی؟ ثم قال ویحک اتدری من شیعتنا الخلص، میدانی شیعان خالص ما کی هستن؟ قال لا، آقا من نمیدونم، بفرمایید. قال فإن شیعتنا الخلص مؤمن آل فرعون، حزبیل مؤمن آل فرعون و صاحب یاسین الذي قال الله تعالى وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى وسلمان وابو ذر والمقداد وعمار. روی این چند نفر انگشت گذاشتند، دو نفر از امتهای سابق، یکی مؤمن آل یاسین، مؤمن یاسین، و یکی هم مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون که در سوره مؤمن داستانش بیان شده است همه می دانیم. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، مؤمن بود به موسی اما کتمان ایمان میکرد، که از دلائل صریح قرآنی تقیه در مقابل کسانی که به ما ایراد میکنن همین آیه شریف هست، یک توم ایمان هست. مگر تقیه غیر از یک توم ایمان هست؟ برای خوف از دشمن. خداوند با احترام از این مؤمن آل فرعون یاد میکند، بهشون خطاب کرد، گفت شما چرا در مقابل موسی اینطور با شدت رفتار میکنید؟ شاید راست بگه، شاید هم دروغ بگه. امکان کاذبن فعلیه کذبا، اگه دروغ میگه دامنش میگیره، و امکان صادقن اگر راست بگه یسر کن بعض لذب، مقداری از این چیزایی که میگه دامنتون میگیره. یعنی بیایید به قاعده عقلی دفع ضرر محتمل عمل کنید و یه همه درست باشه دیگه. قاعده عقلی دفع ضرر محتمل، بی هوا نرید به میدان موسی. بالاخره گوش ندادند و گفت فستذکرون ما اقول لکن، خواهید فهمید نتیجه کارتون و نتیجه حرفهای من. و افوض امری الله ان الله بصیر بالعباد، منم کار خودمو به خدا واگذاردم. نقشهای نابودی او را کشیده بودن. قرآن میگه فوقاه الله سیئات ما مکروا، خدا اونو حفظ کرد. بعد از مفسران گفتن شهید شد مؤمن آل فرعون، خلاف ظاهر آیه فوقاه الله سیئات ما مکروا. این مؤمن آل فرعون بود، یعنی مرد مبارز مجاهد عاقل فهمیده با منطق. شیعه ما اینطور هستن، تک و تنهاست در میان یک گروه، همه مخالف، اما وظیفش انجام میده. این شیعه است، همرنگ جماعت نمیشه. دومم اون مؤمن یاسین و جا رجل من آیه 20 سوره یاسینه و جا رجل من اقصى المدینه یسعا، خداوند دو نفر پیغمبر فرستاده بود، حالا یا رسولان عیسی بودن یا پیغمبر، محل بحثه که اینا پیامبران بودن یا رسولان عیسی بودن. بعضی میگن رسولان عیسی بودن، یکی شمعون بود و دیگری یوحنا، اینا جز شایدان حضرت مسیح هم. از ارسلنا الیه مثنین، این دو نفر رفتند و میان جمعیت کافر اهالی شهر انطاکیه، انطاکیه سابقا جزء شامات بود و الان جزء ترکیه، شهر بسیار قدیمی است، به پرست بودن. شمعون و یوحنا رفتن، یا دو نفر دیگر حالا اسمشون شمعون و یوحنا گفتن بوده، و اینها فعالیت هاشون کردن، ولی زورشون نرسید. از دزناه ما به ساله سومین نفر که پولس بود، در کتاب های عربی بولس می نویسن اما لاتینیش پولسه، که از شاگردان معروف مسیح، مرد فعالی هم بود، در اناجیل هم رساله به نام رساله پولس در اناجیل هست. از دزناه ما به سادس باز هم نشد. جا رجل من اقصى المدینه یسعا، میگن حبیب نجار بود، آمد برای کمک کردن و ولی بخره حرفای منطقی زیادی زد و سرانجام سنگ بارانش کردن، شهید شد. این دو نفر از شیعیان هم بودن، یه مبارز شهید، یه مبارز غیر شهید. حد رقم تب بودن ها در میان یک گروه راه رسم و از دست ندادن، و از میان مسلمان ها چند نفر امام شمرد، سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار، اینا همش افراد مبارز و مجاهد و آگاه و منطقی و اینا بودن. امام می فرماید سویت نفسک به ها اولاده، تو خودتو هم ردیف این شش نفر می دانی، اون دو نفر و این چهار نفر. اما آزیت به ها دا الملائکه، ملائکه از این حرف تو اذیت نشدن، و آزیتنا، ما را آزار ندادی، و به این دلیل صدقاتت حق شد. اون مرد فهمید که ادعای بزرگی کرده، خب امام میخواد تربیت کنه، به دیگران برسه، امروز به ما برسه، در این جلسه برای این همه فضلا طلاب علوم دین خونده بشه، اونها هم برای دیگران بگن. این مرد وقتی این چیز شنید، فقال رجل استغفر الله و اتوب، نه تو بمی کنم از این ادعای بزرگی که داشت. فکری فرمون شما میگید من چی بگم؟ شیعت کمال خلص که نگم چی بگم؟ قال قل انا من موالیک و محبیک، من از دوستان تو هم، از محبان تو هم، معادی اعدائک و موالی اولیائک، دوست دوستانتم، دشمن دشمنانتم. حضرت فرمود این چینی نو قالت فگزاده کرد بود، من همینطور میکنم. بعد تکرار کرد، گو قد تبتو من القول الذی انکرته و انکرته الملائکه، من توبه کردم از اون ادعایی که ملائکه انکار کردن، شما هم انکار کردید، من میگم از محبان از دوستانتون هستم. این زیل رو دقت کنید، این یه درس سومیه، یه درس اول روایت، یه درسی در بدنه روایت، یه درسی هم آخر روایت. فقال محمد بن علی علیه السلام الان قد عادت الیک مصوبات و صدقاتک، ثوابات برگشت. ما کم روایتی در این همچین تعبیری داشته باشه که بعد از آنی که عمل به خاطر کارهای بدی حبس شد دوباره برگرده به خاطر جبران. اینجا حضرت می فرماید حالا که جبران کردی ثواب برگشت و زال عن حل احباط، اون حبط از بین و این روایت روایت هفته قبل روایت مشابهی نشان می دهد که شیعه بودن کار آسانی نیست. ادعای تشیع چه آسان، اما شیعه بودن چه مشکل. باید خودمون انشاءالله رحمان بسازیم و موافق این برنامه کنیم. در ذهن ما بسیار خوشحالیم خداوند این دشمن خلق خدا رو به دام انداخت. من کار ندارم به جنبه های سیاسی و مسائل سیاسی، ولی آقایون فکر کنید خیلی عبرتی. من در تاریخ شخصی به این بدی سراغ ندارم، حجاج اینطور نبود دیگه، مثلا چنگیز، هیتلر، این به بستگان نزدیکش رحم نکرد، به دوستان نزدیکش رحم نکرد، شکنجه ها درست کرد که تاریخ بی نظیر بود. خدا هم چنون رسوایی برای او فراهم که در تاریخ بی نظیر. در ته یه دخمه به صورت یک حیوان درنده با اون موها و با اون قیافه بگیرن، تو تمام دنیا هم به اون شکل پخش بشه، دیگه رسوایی از این بیشتر نمیشه. کسی که این همه فاتح قادسیه و چه دعاها و چه کارها و چه دستگاه ها و زن و بچه هاش در به در، دوستانش بدبخت، خودش بدبخت، چه آدم بی غیرت. یه جو غیرت داشت که عقیده به آخرت نداره، خب همونجا با یه گلوله خودتو خلاص میکردی. آخه این چه ذلتیست که به خودت دادی. مثل جباران دنیای همچی بلایی به سر خود میاد، هشت ماه در بدری، از این سوراخ به اون سوراخ، از اون سوراخ به اون سوراخ، آخر هم تهیه سوراخ جیرش بیارن به صورت یک حیوان وحشی درنده، از شب تو تمام دنیا پرش میگه. ذلت از این بالاتر نمیشه. حالا طبقیش رو ببینیم چه میشود. فعتر رو یا اول لبسا عبرت بگیریم در این عمر خودمون، چه درسهای عبرتی دیدیم و تماشا کردیم. امیدوارم مائس بیداری بقیه کسانی که در این خط هست بشود و خداوند ما رو انشاءالله از خواب غفلت بیدار کند و امیدوارم انشاءالله وسائلی فراهم بشه بریم در خط شیعیان خلص. یه روز اگر ادعا کنیم امام زمان نگه من اذیت کردی، من آزار دادی، ملائکه نگم تو این روایت همین شش نفرم. خب یه کلمه، یه مطلب از مسئله 11 مونده عرض میکنم بریم مسئله 12. مسئله 11 درباره این بود که اگر عقد موقتی خوندن پیش از پایان مدت میشود عقد دیگری خواند. قول مشهور این بود که نمی شود، قول غیر مشهور این است می شود، قول تفسیر این است فرق بذاریم بین نکاح دائم بگیم نه، نکاح موقت دیگر بله. یه دلیلی هم میخوام برای تفصیل عرض کنم که ذکر نکردم در عبارات و مسئله رو جمعش کنیم. دلیل تفصیل میتواند همین روایات قول به جواز باشه. دو تا روایت برای قول به جواز دیروز و پریروز خوندی که میگم جایزه در همون حالی که در عقد موقته تمدید مدت کنی. دو روایت جواز فقط در مورد تمدید به عقد موقت دوم وارد شده، صحبتی از عقد دائم نداره. هر دو روایت میگم جایزه مدت زیادتر کنی و مهریه هم زیادتر، یعنی عقد موقت دوم اجازه دار. بنابراین این روایات دلیل بر جواز عقد موقت دوم میشه و ساکت است از دوام. دوام میره تو روایات قول اول که میگفت لا یجوز لا یجوز. ما از روایات قول اول انکار مطلق بفهمیم، از این روایات تخصیص بزنیم، نتیجش قول به تفصیل بشه، تمدید عقد موقت به موقت دیگر جایز بشه و تمدید به عقد دائم نه. جمع کنیم بین این دو روایت که علل جواز بود و اون روایت که می گفت جایز نیست و تفصیل قائل بشه. ولی چون ما این روایت جواز قبول نکردیم تفصیل رو هم قبول نمی کنیم. روایت جواز رو هم سندن هم دلالتن تضعیف کردیم. بنابراین نوبتی به تفصیل نمی رسد. فالاقراه والقول اول لا یجوز در عقد موقت، عقد دائم بخونم یا عقد موقتی بخونم. تکرار میکنم اون سفارشی را که چند روز قبل خدمت شما عرض کردم. اگر میخواهید عقدی بخوانید اول سوال کنید عقد محرمیتی در این مدت با هم خونده اید یا نه. اگر گفتن خونده این ببینید وقتش تمام شده یا نه. اگر تمام نشده مدت رو باقی مونده شو ببخشند و اون وقت عقد دائم رو بخوانید. روایت داشت ما نوکر قاضی صادق علیه السلامیم، اگر روایت نداشت نمی گفتیم. روایت داشت می گفت لا یجوز، صریحا می گفت لا یجوز، اجازه نمی داد. شرطان فی شرطان واحد اجازه نداد. بله، حالا اگر عقد دائمی خوندند و مراعات این مطلب نکردند به شما مراجعه کردند که آقا ما اون موقعی که عقد دائم خوندیم هنوز عقد موقت تمام نشده بود، عقد دائم خوندیم چند سال هم میگذره، چند تا بچه هم گیرمون آمد، اینا دست پاچه نشن. بگید خب بچه ها حلال زاده هستن چون شبهه بوده جهل بوده، ولی از حالا از نو عقد رو بخوانید. طلاق لازم نیست، چون عقد موقت مزاحم بوده و اونم مدت هاست تمام شده، عقد دومی باطل بوده، بنابراین از نو یه عقد تازه میخوانند و روز از نو روزی از نو. حالا تمام کلام در مسئله 11، بریم سراغ مسئله 12. عبارت امام کوتاه است، براتون میخوانم. بله، خود به تفصیل ما احتمال میدیم از بعضی از کلمات ابن ابی عقیل استفاده بشه، از بعضی از کلمات ابن ابی عقیل احتمالا استفاده بشه، محکما نسبت نمیدیم. و عقد باطل بوده، اینا وقتی به شبهه بوده نمیدانستن، وقتی به شبهه حلال زاده است دیگه. اون مهریه هیچ، از ما باید مهریه رو پیشنهاد کنن، یا همان مهریه یا مهریه دیگر. و اما مسئله 12 یجوز، عبارت امام قدس سره شریف، یجوز ان یشترط علیها و علیه، جایز از شرط. چه نظام میگن در بحث به شبه محرول مثل مطلعه کنجا محرول مثله، حالا میاین با همون محرول مثل سابق از نوع عقدو، یا با اگر محلیهشون بیش از محل میس بوده اون تفاوت و محل قرار میدن، عقد جدیدی میخوانن طوری که زحمتی هم برای این مرد نشه، نخواد دو تو محل بده، یه محل مثلی بده برای عقد سابق که باطل شد، یه محل محلی هم بده محل مسمایی برای عقد جدید، برای این که تحمیلی برش نشه قال حالیشون کرد که این عقدو با همون مهر سابق میخونیم، تفاوت با مهر مثل هرچی هست رو تفاوت میخونیم. بحث مسئله 12 بحث شرائطه که شرط در ضمن عقد متعه میشه کرد، منتها دو مثال فقط ذکر کردن، فقط دو مثال. یجوز ان یشترط علیها و علیه، این مثال اولی، جایز است شرط بر مرد بشه یا شرط بر زن بشه. الاتیان و لیلن او نهارن، زن شرط میکنه فلان موقع باید بیایی، غیر از اون موقع نه. مرد شرط میکنه من فلان موقع میام، فلان موقع نمیام. این یه شرط. و ان یشترط المره او المرات، شرط یک دفعه یا چند دفعه کنند، زن شرط کنه مرد شرط کنه، که بیش از این تعداد مواقعه صورت نگیره، منتها مع تعین المدت بالزمان، مع تعین المدت بالزمان، یعنی حرف سابقه اون پس نگرفتیم، سابقا میگفتیم زمان باید تعیین بشه، مره و مرات کافی نیم، حالا میگیم زمان تعیین بشه اما مره و مرات بیاد تو شرط، بیاد تو شرایط بشه. ایشون میفرماین یجوز. من دو نکته عرض کنم، شرح مسئله میمونه برای روز یک شنبه. نکته اول این است که چرا امام میفرماید یشترط علیها و علیه، زن باید شرط کنه مرد چه شرطی بکنه؟ مرد آزاد هر وقت میخواد بیاد، مرد لازم نمیگه شرط بکنه من شم میام، طلبی نداره زن ازش، زن باید شرط بکنه بگه آقا غیر این وقت من تو رو نمیپذیرم، مردم لازم شد. میدونم مرد برای چی شرط بکنه، چه مثال آخه مرد احتیاج نداره، مرد هر موقع خواست میره تحصیل حاصل، این چه شرطیه؟ و همچین مرد و مرد زن باید شرط بکنه من بیش از این مقدار حاضر نیستم. میدونم بنابراین زن باید شرط کنه، مرد که احتیاج شرط نداره تحصیل حاصله. چرا علیه میگن؟ علیه هم بسیار مرد آزاده. این مشکل از ما این رو بیاییم جز شرط من یه نکته. و اما حالا بس جای بس هست برای یک شنبه انشاءالله. نکته دوم این است که یا حبذا که ما می آمدیم شرایط رو به طور کلی مطرح می کردیم. چرا؟ دو مثال جواهر دو مثال داره، شرایط دو مثال داره، ادهه دیگه از آیون دو مثال دارن. ما میگیم یا جوز و کل و شرط سائق منها کذا و منها کذا، و ما مسئله رو به طور کلی انشاءالله مطرح میکنیم در باب تمام شرائط. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
عدم جواز مطلقا یعنی هم در دائم هم در موقت، تمدید موقت بر موقت، این هم عدم جواز مطلقا.